بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن 17 شهریور 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. آیه دوم سوره مائده. نه، سعی میکنیم یه رو دیگه یه آیه رو بگم، سعی میکنیم نگیم نرسیم، اون روز تموم شد. ابتدا شأن نزول آیه رو خدمت شما عرض کنم. شأن نزول در کتاب های تفسیر آمده، لکن شاید اونی که از همه مفصلتر آورده باشد شیخ ابوالفتوح رازی در روز الجنانه، جلد ششم صفحه 223. نه، مثل بقیه شأن نزول ها، شأن نزول ها هیچ کدوم مسند نیست، لیکن مفسرین نقل میکنه. این هم مثل بقیه شد. آیه شریفه در شخصی نازل شده است به نام حتم. حتم لقب شریح ابن زبیعت ابن هند ابن شریح بیل. ماجراش این است که آمد مدینه با یه جماعتی که باش بودن، اون جماعت را بیرون مدینه گذاشت، نیوردشون تو مدینه، گفت شما اینجا وایسین تا من برگرد. خودش تنها آمد مدینه، رسید خدمت رسول خدا. قبل از این که رسول بیاد خدمت رسول خدا، پیغمبر فرمودند یدخل علیکم رجلون من ربیعه، از قبیله ربیعه، یتکلم به لسان شیطان. اینو گفتن، این مردک از در آمد، گفت الی ما تدعو، ادعات چی چیه، به چه دعوت میکنی، چی میگوی، حرف حساب. پیامبر فرمودن الا شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. گفت خوب نو، حرفای خوبی، حرفای بدی نی، خوبه، الا این که من با یه سری دوستانم که در واقع اینا رؤسای منند آمده ای، اونا بیرون مدینند، من باید برم از رئیسام اجازه بگیرم، از اوسام اجازه بگیرم و باشون مشورت کنم و برگردم. و این حرف رو به اونا بزنم و اونا رو هم با خودم بیارم خدمت شما و همه با هم مسلمون بشیم. این رو گفت و از حضور پیغمبر مرخص شد. وقتی بیرون رفت، پیامبر خدا فرمودن دخل به وجه کافر و خرج به عقبی قادر. و من رجل به مسلمه، فرمودن این کافر وارد شد، دزد بیرون رفت و مسلمون هم نمیشد. وقتی که داشت از مدینه میرفت بیرون، یه گله از مردم مدینه، این گله تو صحرا بود، این داشت میرفت گله رو برداشت و برد دزدید، لذا فرمودن برمیگردد در حالی که قادره به غین، نیرنگ، دزدی، سرقت. گله گوسفند برداشت و با خودش برد و شروع کرد که شعرهایی رو هم خوندن که بمانه. سال بعد همین آقا آمد برد حج. شما میدونید کفار قریش حج میکردن. آمد برد حج. با حاجیای بکر ابن وائل از یمامه آمد و یه مال و تجاره بسیار زیادی را هم با خودش آورده بود. یا آمدن حج، تو حج یه بازار بزرگی تشکیل میشد تو مکه، در نتیجه تجارتشون هم میکردن، اینم عازم حج شد. نداره کجا بود. مسلمون ها متوجه شدن، گفتن حتم آمده به حج با یک مال بسیار زیاد، آمدن خدمت رسول خدا، گفتن یا رسول الله این اومد تو مدینه همچی خلاصه، بله چی میگن مالی دار رفت، بله یه گله گوسفندم برداشت و رفت، الان که دارد میاد برای حج اجازه میدین که ما هم اموالشو مقابل گله گوسفندامون ورداریم هم خودشو بکشین؟ جواب پیغمبر این شد که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، فرمودن که ماه حرام است و به همراه خودش حدی آورده است و در ماه حرام و کسی که با خودش حدی قربانی همراه خودش بیاورد، ما حق تعرض به او را در زمان جاهلیت نداشتیم، چه برسد حالا که اسلام است و آیه شریفه نازل شد که میخونه. پس این شأن نزولی که در آیه گفته شده است. حالا بله سب کنید، حالا آروم میریم جلو. چرا میریم جلو تا ببینید هست یا نیست. یخت سب کنید، ما که هنو بسم الله نگفتیم که تازه شده. آیه شریفه، خب آیه قبلم داشتیم یا ایها الذین آمنوا، دوباره این آیه میگه یا ایها الذین آمنوا، دوتا یا ایها الذین آمنوا پشت سر هم، تجدید خطاب مؤمنین. خیلی خوب، این که دو مرتبه یا ایها الذین آمنوا رو تکرار میکنن یعنی میخواد به رخشون بکشد ایمانشون رو که شما اگر مؤمنین باید این مواردی رو هم که میگم مراعات کنید. خب مواردش چیست؟ لا تحلوا شعائر الله، این اولیش. لا تحلوا فعل نهی دیگه، فعل نهی و فاعلش. حلال ندانید شعائر الهی را. حلال یعنی اباحه، یعنی آنچه که شعائر الله است. ببینید احلال یعنی اباحه و اباحت و کل شیئن به حسب. اباحه یه حدی این است که کسی حدی رو بردارد برد گوسفندی که بناس در منازه بشد برای حاج، بدزدد وردارد برد نگذارد اونجا زه بشد، این میشه اباحه یه حد. اباحه شهر حرام چیه؟ قتال در شهر حرام است. یعنی اباحه باید ببینید به چی تعلق میگیرد، به حسب اون چیزی که بهش تعلق میگیرد. مثلا اباحه مسکرات شرب مسکرات است، اباحه دماء مسلمین قتل نفوس مسلمین است و هاکذا. بنابراین اباحه لا تو احلال، لا تو حلو، احلال یعنی اباحه یعنی مباح دانستن، یعنی چیزی را براش حرمت قائل نشدن. لا تو حلو شعائر الله، درست شد؟ خب شعائر جمع شعیره، شعیره بر وزن فعیله. اشتقاق این کلمه از چیست؟ شعر فلانون به هازل امر، اذا علم به، از شما میگم فلانه این مطلب رو فهمیده، وقتی که دانسته باشد بگون شعره. شعائر، پس وقتی شعره بشه علم به، شعائر میشه معالم. شعائر الله یعنی معالم الله. شعره، بله، اشکالی نداره، شعرم دانست، بله، شعورم دانست. شعائر الله حلال ندانید، مباح ندانید. شعائر الله را، الله هم که مضاف الیهش، اضافهش هم که اضافه چیه؟ تشریفیه. مثل بیت الله، شهر الله، شعائر الله. خب شعائر الله را حلال ندونید، مباح ندونید. این شعائر الله یه عموم داره، یعنی حالا بله، شیخ تو تبیان میگه شعائر الله رو اختلاف کردن تو هفت معنا. یکی گفتن شعائر الله یعنی حرمات الله، توجه میفرمایید، و یکی گفته مناسک حج، یکی گفته هدی، یکی گفته صفا و مروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، ترجمه، و معانی دیگر، حرم الهی، حرم امن الهی اطلاق شده است. خب چه ما بگم؟ میگم شعائر الله اشکالی ندارد، اینا همه شعائر اللهه. وقتی خود آیه میگد ان الصفا والمروه من شعائر الله، وقتی هدی رو میگد من شعائر اللهه، اشکالی ندارد، قبول داریم اینا شعائر اللهه. اما آیه اطلاق داره، لا تحلوا شعائر الله، یعنی مباح ندانید حدود الهی را، حد و مرزهایی را که خداوند تعیین کرده است. حد و مرز الهی کجاست؟ حلالهی و حرامهی، واجباتهی و محرماتهی. حلال و حرام، واجب و حرام را، اینا را مباح نشمارید. نه یعنی بگون خب حالا این واجب الهیست، حالا نکردم، محرمات الهی حالا انجامم داد. مباح ندونید محرمات الهی را، مباح ندونید ترک فرائض الله را، در جمعه. پس لا تهلو شعائر الله چه دارد بفرمایید؟ یک اطلاق دارد، یه عمومی دارد، شعائر الهی را حرام ندانید، مباح ندانید، حلال ندانید، بی اعتنا به حدود و مرزها و قوانین شریعت نباشی. این رو میخواد بگه. بله دیگه، نه این که نیست، عمومش حج رو هم میگیره. آهان، از مثال شما میگن آیه شریفه میفرماید چی؟ حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. صلوات رو همه رو گفت، بعد صلات الوسطا رو که ظهر باشه تأکید میکنه، توجه میکنه. خیلی اصلا شعائر الله خودش عموم دارن. کی گفت شعائر الله فی الحج؟ فضای آیات، نه، آیات قبلش اونم فضای حج نبود، فقط گفت بهیمت، فقط گفت بهیمت الانعام برای شما حلال شده، مگر اونی که برادون میگو، اونی که براتون میگم یکیشا همین جا گفت غیر محلی سعی و انتم حرمون، درست شد؟ یکیشا اینجا گفت، یکیشا هم تو آیه 3 میگه حرمت علیکم المیتت و ودم تا آخرش که میرسیم. خیلی خوب، این که همش نسبت به نه اوهلت لکم بهیمت الانعام، بهیمت الانعام تو حج فقط حلاله. بعد سیدی یا که در حال احرام باشد، گفت بله اگر صیاد محرمه است سیدش میشه میته حرام. خیلی حالا میگه لا یا ایها الذین آمنوا، مرزهای خدا را، حلال و حرام خدا را، واجبات و محرمات الهی را بی اعتنای بهش نباشید، همه را باید مراعات کنید. اگر شما مؤمنید، حدود و مرزهای الهی که تعبیر به شعائر کرده، یعنی واجبات و محرمات را باید پاس بدارید، مباح نشمارید فعل حرام را، مباح نشمارید ترک واجب را. حالا میاد بعضی از مصادیقش رو بیان میکنه، اونم عمومی، اونم این نیست که حد رو گرامی بدارد که. لذا شما در باب شعائر حسینی هم استفاده میکنه، اطلاق داره، عموم داره، نه الغای خصوصیت نیست، عمومه، عموم، عموم غیر الغای خصوصیتی. الغای خصوصیت نه که توی شما توی مورد وارد شده بعد میگن خیلی خوب این مورد خصوصیت ندارد، ما به موارد مشابه هم تعدی میکنیم. این الغای خصوصیت، عموم الغای خصوصیت نه، عموم عمومه، دلیل لفظیه. ولی شهر الحرام، حالا این شعائر الله رو بعضیشو خودش ذکر میکند در دنباله آیه، واو عاطفه لا زائده است، تأکید اون لا تحلو ولا شهر الحرام، ماه حرام رو هم قائل به احلال و اباحش نشید. ماه حلال چی درش حرام بود؟ قتال، جنگ در ماه حرام، اینا از سنت جاهلی بود دیگه که اسلام تأییدش کرد که این چهار ماه قتال درش، جنگ درش حرام است. توجه می‌فرمایید؟ ولا شهر الحرام، در ماه حرام جنگ نکنید. خیلی خوب. خب یعنی شما شهر حرام را، قتال درش را چه ندانید، حلال و مباح نشمارید. آیه شریف هم می‌فرماید یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر. خب بنابر این بله، پس این اولیش، یکی از شعائر الله رو شهر حرام گرفت که جنگ رو در ماه حرام مباح ندونید. ماه‌های حرام هم که معلومه سه تاش پشت سر هم است. کدوم سه ماه؟ ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم، این سه تاش. چهارمی که تک افتاده رجب، رجب ماه حرام است، تک افتاده است و این سه ماه هم پشت سر هم. این چهار ماه ماه‌های حرام است. عرب جاهلی تو این چهار ماه جنگ رو حرام می دانست و اسلام هم تایید کرد که این چهار ماه اقلا جنگ نباشد. توجه می کنم؟ تو ماه های حرام خلاف؟ نه، اصلا بین مسلمین هیچ اختلافی نیست، چون اصلا این سنت جاهلیت عربه، عرب هم همین رو مراد، در ماه های حرام اختلافی نیست. حالا شما آیا می توانید در ماه‌های حرام حتی با مشرکین بجنگید؟ نه. اما در ماه حرام اگر اونا به شما تجاوز کردن، بله دفاع اشکالی نداره، چون چاره‌ای ندارید دفاع کنید، نمی‌تونید وایسین تا اونا شما رو بکشند و از بین ببرن که. لکن خودتون حق ندارید ابتداء به جنگ بکنید در ماهای حرام. این یکیش از مصادیق شعائران. حالا به خاطری شد شما از کجا اینا این سه ماهه اونم رجب. ببینید وقتی بنا باشد یه ماه جنگ نباشد خود به خود یه ماه قبل و یه ماه بعدش هم دیگه نمیشد جنگ. بنابراین اون یکی تک افتاده رجب. این سنته. ببینید اسلام وقتی آمد در عرب جاهلی یه سننی بود، بعضی از این سنن رو پذیرفت، امضا کرد. توجه میکنید؟ مثل داستان دیه. دیه تو عرب جاهلی همین مقدار بود، اسلام امضا کرد. یا فرض بفرمایید که همین داستان ماه حرام تو عرب جاهلی بود، امضا کرد. خیلی خوب. و این یعنی این که شما وقتی اصلا وارد یک اجتماعی میشید که اون اجتماع غیر اجتماع خود شماست، نخواهید که تمام فرهنگ اون اجتماع رو عوض کنید. چه بسا اونا هم تو فرهنگ خودشون یه چیزایی چه داشته باشن؟ خوب داشته باشن. اون چیزا خوبشون رو بذارید باشه، چی کارشون دارید که باشون مخالفت تجربه کنید؟ ولذا این یه روشه. اصلا شما مثلا اسلام در ایران که آمد، خب ایران سننی داشت، فرهنگ ایرانی یه سننی داشت، بعضی هاشو برداشت بعضی هاشو گذاشت باشه. نوروزشو مثلا گذاشت باشه، کاری نداشتن با نوروز، نفی نوروز نکردن، چون یه سنت پسندیده ای بود. توجه میکنه؟ بنابراین نوروز رو گذاشتن. امیر فرمودن نوروز نیروز لنا کل یوم، نوروز رو نیروز میگن. توجه میکنه؟ و مخالفت، بله اون روایت موسی بن جعفر با که بفرمایید کی؟ بله اون منصور دوانیقی که لشکر رو گفت سان ببینند و حرکت کنند و موسی بن جعفر رو نگر داشت و گفت نگاه کنین این لشکری من و لشکر رو به رخ موسی بن جعفر میخواست بکشد. تو سان دیدن موسی بن جعفر رو بغل خودش نگاه داشت و بعد آقا گفتن خب حالا امروز بگه چه خبر است که این کارا رو داری میکنی؟ توجه میفرمایید؟ یعنی میخواستن اهمیت کارش رو کم کنن. چه حالا اینا این اسباب و خرار رو آوردن و سربازا و اینجا راه میرند و اینا چه خبر است میگه که این سان رو داری تشکیل میده یا رژه رو اعلام کرده ای؟ گفت امرو نوروزه. حضرت فرمودن ما نوروز نداریم. در جمعه این که ما نوروز نداریم واضح هست، این در مقام تقیه است، در مقابل کیه؟ در مقابل منصوره. و حالا یه آقای میگه موسی بن جعفر گفتن ما در اسلام نوروز نداریم. خب بله نوروز جزء اون آورده های اسلام نیست، لکن جزء اون چیزاییست که تأیید کرد وقتی اسلام به ایران رسید اسلام با نوروز مخالفتی نکرد. در جمعه خیلی واضح. حالا
چهار تا ماه حرام ظاهرن فقط دوران جاهلیت نبوده، چون تو های نهده تشو بود
اندالله اصناعت
عشب یا من خلق از سماوات کتاب از روزی که خدا آسمان زمین فرق کرد اینا بوده. بعد میگه چهار تاش
شما توجه دارید که اصلا ماه یه امر اعتباری است. شما ماه دوازده تا از اول خلقت آسمان و زمین بوده است، این که امر اعتباری است. امر اعتبار که خلقت نمیخواد، که جعلی است. یعنی میخواد بگه این جعل الهی، یعنی خدا این اثنا عشر شهرن را هم پذیرفت. توجه میکنم خیلی خوب، اربعتش هم حرومه، باز یعنی اعتبار.
خارج هم ماه میشه
لا اله الا الله قید بود. ماه دور زمین میچرخد به چرخد، ما که این حرفو نمیزنیم که این که این چه ماهیست، این چیه؟ این اعتبار شماست. مثل خودی بروج فارسی شما، شمسی شما، فروردین، اردیبهشت، خرداد، اینا اعتباریه یا نه؟ اون ماهای شما هم اعتباریه تو قمری دیگه. این ماه محرم است، بعدش سفر است، بعد سفر ربیع الاول. نمیشد جای اینا عوض بشه؟ دنیا آخر میشود؟
اسمش اعتباره،
خودش نه، خود ماه اعتباره. اینی که شما این ماه رو میزه، ماه خارجی رو من نمیگم، ماه قمری رو دارم میگم. ماه خارجی که بله، ماه دور زمین میچرخد، از بفرمایید کجا شروع میشد، از هلال شروع میشد، بدر میشد، دو مرد یا 29 روز طول میکشه. اونشو با کاری نداریم. اما اینی که شما اسم شورده گذاشته ای محرم، این یکی رو گذاشته ذی‌القعده، این یکی رو گذاشته اسمشو چی؟ ذی‌الحجه. این جهلت دیگه، این اعتبار شماست. این که تو ماهی که در میاد که ننوشته از ذی‌الحجه، روش نوشته ذی‌الحجه، روش نوشته محرم، روش نوشته ما رمضان، بله، روش چیزی ننوشته. ولی اون بله حلالزادا روش چیزی نمی‌بینن. بنابراین داستان این ولی شهر الحرام، پس حرمت شهر حرام رو هم نگه دارید، در ماه حرام جنگ نکنید. پس این سنت تأیید شد در اسلام. ولی الحد، باز اینا همه عطف است، لاوام همه لای تأکید. حدی هم هاکذا، حد جمعه، واحدش هدیه. اصلشو میتونید بگیرید از همون هدیه. هد چیست؟ اون چیزیست که انسان اون رو اهدا میکند از شتر یا گاو یا گوسفندی به بیت الله الحرام و با اون تقرب پیدا میکند به خداوند. پس حد میشد قربانی که حاجی با خودش همراه میکند و میبرد. حدیه، چون اینا میروندن دیگه، هدایت میکردن، میروندن و میبردن به سمت کعبه. ولل حدیه، حدی را هم عرب جاهلی حدیش رو که میآورد، اون حدی را دیگه خرید و فروشش نمیکرد، انتقالات درش انجام نمیداد. این حیوان رو با خودش می آورد، می گفت این دیگه مال کعبه است، تا برسن و در منا قربانی کنن. ولل قلائد، بعدی عطف بعدی، باز مراعات کنید حرمت قلائد رو. قلائد جمع قلاده، قلاده همین قلاده ای که شما می‌گید. و این قلاده اون چیزی بود که به گردن حدی مینداختن. حدی رو که با خودشون می آوردن چند جور تعیینش می‌کردن. یکی این بود که یه تا کفش نعلی چیزی می‌بستن به یه نخی مینداختن گردن این حیوان. این معلوم بود دیگه حدیه، کسی حق تعرض به اون را نداشت. توجه می‌فرمایید؟ یا در بعضی از موارد داره که با چی؟ آهان، داغی با یک بفرمایید خشی رو بدنش میکشیدن، یا علامتی رو بدنش میکشیدن که معلوم بشد این حیوان هدیه. این قلائد حالا میشد یا نمیشد، داغ زدن یه امر متداولی بوده و هست. نه نقصی میشه. قلائد یعنی میگه این حد رو که آوردید گردنش قلاده انداختید، نخی بستید، تناوی بستید، نعلی بستید که معلوم بشود این حدی است، حرمت اینا را نگاه دارید. خب ولا آمین البیت الحرام، خیلی خب، واو را میتونید حرف عطف بگیرید، میتوانید واو حالیه بگیرید، لا را لای ناهیه بگیرید که معمولش اختصارا حذف شده، یعنی لا من قوم آمین البیت. اگر واو رو عاطفه گرفتید این رو عطف بگیرید بر شرائر، لا تحلوا شعائر الله ولا تحلوا آمین البیت. خیلی خوب، اگر واو رو حالیه گرفتید اون وقت بفرمایید که آمین را حال بگیرید. خب آمین یعنی چی؟ آمین جمع آم، آم اسم فاعله از امه، امه اذا قصده. آمین البیت الحرام یعنی قاصدین بیت الحرام، یعنی اونایی که دارن به قصد زیارت بیت الله حرکت میکنن. ولا آمین البیت یعنی قاصدین البیت الحرام. بیت الحرام که واضح هست، بله آمین. پس بنابراین آمین اسم فاعل، البیت مفعول به اسم فاعلی که عمل فعل میکنه، حرام هم که نعت بیت. و نه آمین و مراعات کنید حرمت کسانی را که قصد زیارت بیت الله حرام دارن، یعنی حجاج و معتمرین، کسی حق تعرض به اونها را نداره. باید اینا را مراعات کنید، اینا ضیوف الرحمانند. ضیوف الرحمان محترمند، احترام خودشون، تعرض به خودشون، تعرض به اموالشون، کسی حق ندارد پیدا بکند. تو اون شأن نزول اون حتم آمده بود برد چی؟ حج. و اموالشو اینا میخواستن تصرف کنن، میفرماد ولا آمین البیت الحرام. اینایی که به قصد زیارت بیت الله حرکت کرده اند، کسی حق تعرض به خودشون و اموالشون و نوامیسشون را نداره. خب یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا. یبتغون فعل مضارع و فاعلش، حال از من قوم آمین البیت الحرام، حال بگیرید برای این آمینه که اینا در حالی که ابتغا دارن. ابتغا یعنی چی؟
طلب.
یبتغونه یعنی یطلبونه، طلب میکنن. فضلا مفعول بهش، فضل اعم است از ربح مالی. تو سوره جمعه داریم بخونه، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضله. خب وابتغوا من فضله، فضل میتواند ربح مالی باشد، میتواند اجر اخروی باشد، بر هر دو شامل میشد، اعم از ایناست. پس اینا میرند به زیارت خانه خدا، قصد زیارت خانه خدا رو دارن، زائر بیت الله هم چی مطالبه میکنن، طلب میکنن وقتی میرن بیت الله؟ فضلا من ربهم. جار و مجرور متعلق به صفت محذوفه ای از فضل، فضل رو مطالبه میکنن. و رضوانا باز معطوف به فضلا، فضل را از خدا میخواهند، فضل الهی را و رضوان الهی. رضوان الهی هم حالا فعلا بگیرید یعنی رضایت خدا را. خیلی خوب، حالا این حتم رفته بود مال و تجاره با خودش برده بود تو حج دیگه، رفته بود ربح ببرد، اشکالی ببرد در حج آمده از یه ربحی هم میخواد ببرد، ببرد، طوری نیست، بازم احترام داره. ولو یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، چه اونایی که به حج آمده اند برای دنیاشون، یعنی میخواد یه استفاده مالی ببره، یا زعفرون خب، یا و چه اونایی که آمده اند که رضوان الهی رو مطالبه میکنن، همه را یک کاسه، میگه احترام کنید، حق تعرض داده. و ازا حللتم فستادو، واو استیناف، ازا ظرف زمان مستقبل. خیلی خوب، به حج و عمره رفتید، بعد از تحلیل دون، ازا حللتم، فعل ماضی و فاعلش، حللتم تحلیل، یعنی ازا خرجتم من احرامکم، یعنی اعمالتون انجام دادید، از احرام خارج شدید. و ازا حللتم فستادو، وقتی که از احرام خارج شدید، فا واقعی در جواب شرط، استادو، جوابمون چی؟ فعل امر و فاعلش، صید کنید، امر عقیب حذر، لا یفید الا الاباحه، حذرش کو، غیر محلی صید و انتم حرمون. فرمود وقتی که شما در حال احرامید حق صید ندارید. حالا میگه و اذا حللتم فاصطادوا، امر به صید میکند. این امر بعد از اون حذر و نهیه، بنابراین دلالت بر اباحه میکند. یعنی بعد از اینکه از احرام خارج شدید میخوان صید بکنید، مانعی ندارد. البته پر واضح است، صید در حرم که نمیشد، یکی از محرمات حرم صیده، تو حرم امن الهی نمیشد، از حرم بیا بیرون میخوای صید کنی، مانع.
نه
کفاره نیست، همون حکمی رو که بالا گفت، مادام که در حال احرامید حق صید نداری، صید بکنی میشه میته. خیلی خوب، حالا میگه و اذا حللتم فاصطادوا. خب محرم تا کی حق صید ندارد؟ مادامی که محرم است. وقتی حللتم تحلیل شد، از احرام خارج شد، میتواند صید کنه، اشکالی نه، هیچ اصلا ارتباط. بله، این برمیگردد به اونجا و اذا حللتم فاصطادوا، تا اینجا هم گفت. خیلی خوب، و البته صید در بیرون حرم، و الا صید از محرمات حرم هم هست. ولا یجرمنکم شنعان، صید برای محرم چه در حرم چه در غیر حرم حرام است. و اما مادام که شما در حرم امن الهی هستید، حرم مکه، موقعی که در حرم مکه، تو محدوده حرمی، بعضی جاش 5 کیلومتره، بعضی جاش 30 چند کیلومتره، بعضی جاش 16 کیلومتره، شعاعش از بیت الله یه شعاع واحدی نیست، دایره نیست، با شعاعهای مختلفه. خیلی خوب، و چیزم معالمی هم داره، نشانه هایی دارد که اینجا حرمه، اینجا از حرم خارج شده. اگر میخوان صید کنید، یکی از محرمات صید خود حرمه، ولو شما محل باشید، در حرم حق صید ندارید، نه پرندگان نه چرندگان، حق صید در حرم نیست، ولو چه هستید؟ محلید، میخوان صید کنید، برید بیرون حرم صید. ذبح صید داریم میگم، شکار، ذبح غیر شکار. بله، این محدوده ی حرم هم بود از قبل. چی؟ موزی اگر باشد که شما را اذیت میکنه نمیتونید بکشید، اما موزی که اذیت میکنه اگه نه کاریتون نداره شما چی کارش
در حال احرام.
بله حتی در حال احرام، در حال احرام اگه یه عقرب داره شما را میزنه شما باید بز بکشیدش، مشکلی نداره. نه اگر که دارد شما را اذیت میخواد بکند ولی نه. ولا یجرمنکم شنعان قوم. خب واو عاطفه لا یجرمنکم فعل نهی با نون تاکید چی ثقیله و مفعول بهش ضمیر کم، یعنی لا یحملنکم. خیلی خوب، چرا لا یجرمنکم جرمهو یعنی حملهو، جریمم که میگن از همینه، جریمه ای که برای معصیت تعیین میشد یعنی حمل میکنی وبال اون معصیت را. عقوبت مالیه رم بهش جریمه میگن به همین خاطر است که محمول میشد بر مجرم. خیلی خوب، لا یجرمنکم یعنی لا یحملنکم، فاعلش شنعان قوم، شنعان و فاعلش، شنعان یعنی عداوت یعنی بغض کینه دشمنی، دشمنی با شنعان و قوم مضاف الیه، دشمنی با یک قومی شما را حمل نکند وادار نکند انصدوکم عن المسجد الحرام که اونا شما را صد کردند از مسجد الحرام که نگذاشتند شما وارد مسجد الحرام بشید. ان مستریه ناسبه، صدوکم فعل ماضی و فاعل و مفعول بهش، ان مستریه با صدوکم که ما بعدشه به تعویل مستر محلن مرفوع بگیرید بدل از شنعان یا عطف بیان شنعان، درست شد؟ خب و می تواند این ان مستریه و ما بعدش به تعویل مستر محلن منصوب مفعول له باشد. خیلی خوب، و ندارد دشمنی قومی که اون قوم چی کار کردن، صدوکم عن المسجد الحرام یعنی اونا شما را صد کردن باز داشتن، منعوکم عن المسجد الحرام ان تعتدو، این که شما بر اونها چی کار کنید، عدوان کنید، تجاوز کنید، دشمنی کنید. توجه می فرمایید؟ خب چی؟ بله دیگه، ان مستریه ان تعتدو با فعل مضارع بله منصوب به ان مستریه و فاعلش ان مستریه با ما بعدش به تعویل مستر مفعول به دوم لا یجرمن نکن، مبادا شما را وادارد به چه وادارد، ان تعتدو که شما تجاوز کنید از حد بگذرید، ظلم و ستم به اونها بکنید. ظلم و ستم کی بکنیم بر اونا؟ فعلا اونا ما رو باز داشتن از مسجد الحرام، که بعد این که شما بر اونها مسلط شد. دنیاست دیگه، یه روز نوبت اوناست یه روز نوبت شماست. موقعی که نوبت اونا بود نگذاشتن شما برین مسجد الحرام، حالا قدرت منتقل شد به شما. لا یجرمنکم شنعان قوم ان تعتدو، دشمنی باشون دارید، عداوت دارید، یه وقت در حق شما بدی و ظلم کردن، شما ان تعتدو حق ندارید ظلم و تجاوز کنید. بنابراین این جمله انصدوکم عن المسجد الحرام این میتوند هر چیز دیگری باشد. یعنی یه قومی که الان بر خر مراد سوارند و حاکمیت دارند، اگر اونا در حق شما ظلم و ستم و ناروایی روا داشتند، وقتی قصه برعکس شد اونا از خر مراد پیاده شدند و شما سوارش شدید، نگون که اینا به ما ظلم کردند پس ما باید به اینا ظلم کنیم، اینا در حق ما دشمنی کردند ما باید پدر اینا رو در بیاریم. ترجمه فرمون همینی که متداول است الان دیگه، میگه بله اون با ما هم چی کرد پس منم باید باش بکنم. نه، اگر او ظلم کرده ناروا کرده، مبادا شما وقتی به قدرت میرسید و بر اونها مسلط میشوید شما بر اونها ظلم و ستمی روا ندارد. اونا با پیغمبر خدا چه کردن؟ کفار قریش، پیغمبرم در فتح مکه با اونا چه کرد؟ و جه می فرمون پیامبر در فتح مکه فرمودن هر خونی که در جاهلیت ریخته شده است چی؟ بر زیر پای من قرار دارد. یعنی دیگه کسی حق تعقیب کردنش را ندارد در جاهلیت. توجه میکنه؟ دستورات پیغمبر است دیگه. پیغمبر فرمودن دیگه قابلیت تعقیب ندارد. یکی بگی آقا این 50 سال پیش بابا منو کشته. وقتی به عصر جاهلیت برمیگردد قابلیت تعقیب ندارد. توجه میفرمایید؟ تو فتح مکه مطالبی رو فرمودن. یکیش هم همون اذهبوا انتم طلقا. ترجمه اینا همه اسیر پیغمبر بودن، کفار بودن، اسیر شده بودن، تمامشون رو پیغمبر می توانستن به چه ببرن؟ به غلامی و کنیزی ببرن، اما این کار رو نکردن. ترجمه لا یجرمنکم، مبادا شما رو حمل کند دشمنی گروهی. انصدوکم عن المسجد الحرام، این یه مصداقشه، یه مصداقی از دشمنی است که با شما کردن، نگذاشتن برید مسجد الحرام. حالا این مصداق دشمنی میتواند چی؟ به جای انصدوکم عن المسجد الحرام شما بردارید هر چی میخوان بذارید. هر بلایی، هر دشمنی با شما کردن، ان تعتدو، وقتی نوبت حکومت، نوبت قدرت، نوبت دارایی، نوبت چی مکنت به شما رسید، نگوی اینا یه وقتی آقا من رفت در خونه اینا کمک میخواست، اینا به آقا من چیزی ندادن، حالا نوه اونا به چه اونا اومدست در خونه من، برین الدنگا منم به شما چیزی نمیدم. حواستون هست؟ عکسش بده، او کاری رو که اونا کردن تو انجام نده، تو ظلم و ستمی در حقشون روا ندار. و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. تعاون غیر اعانه است، اینا تو فقه هم گفتی. تعاون اعانه، یه معین دارد یه معان دارد، یه کسی کمک میکنه به دیگری که معانش هست، درسته؟ اعانه معین است و معان دوتا دارن. تعاون کاری رو دست جمعی انجام دادن، یعنی همه با هم. توجه می‌فرمایید؟ این همه با هم کاری رو انجام بدن میشه تعاون. یعنی مثلا مردم محل دست جمعی، یکی آجر بدد، یکی آهن بدد، یکی کاشی بدد، یکی بفرمایید بنایی بکند، یکی عملگیشو بکند، یکی لوله‌کشی بکند، مسجد محل رو بسازن، این میشه تعاون. در اعانه همه نیستن، در اعانه یه معین است یه معان است، یکی کمک میکند یکی کمک میشود. تعاون این نیست، دوتا توش نیست، همه با هم یه فعلی رو احداث میکنن، این میشه تعاون. می‌فرماد تعاونوا علی البر و التقوا. برم معناش معلومه، هر کار نیک، هر چه خیره، هر چه خوبیست، برش هم دیگر رو چی کار کنی؟ یاری کنی. و بر تقوای الهی، تقوا مراعات دستورات الهی و مراقبت از دستورات خدا، هم دیگر رو یاری کنی. و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. اما بر گناه، بر معصیت، بر دشمنی، تخم کینه نکارید، با هم دیگه دشمنی نکنید. ولا تعاونوا علی العصم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. تقوای الهی داشته باشید. ان الله شدید العقاب تعلیل همه موارد قبله، همه اینا رو مراعات کنید با تقوای الهی. چرا؟ چون ان الله شدید العقاب. و صلی الله علی محمد.
موهل سعی جامعه افراده موهل دینه
بله
موهل دینه موهل سعی
بله نه اضافه اندل اضافه افته
در مورد محشد
دستوری که داریم این است که مساجد رو زینت و زخرف خیلی بهش نگذاریم. این رو داریم، یعنی مساجد محل آرایشگاه نیست.